بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن، سوره مبارکه بقره، جلسه 68. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن ذكر الله كثيرا كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. یکی از موضوعاتی که هم در آیات کریمه الهی و هم در روایات نورانی اهل بیت به صورت فراوان و مستوفا از اون یاد شده و نام برده شده، مقوله ذکر و یاد الهی و نقطه مقابل اون مسئله مذمت و سرزنش نسبت به غفلت و غافلین است. خب ملازم فرماید آیاتی تو این زمینه داریم، از اون جمله این آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا الا بذکر الله تطمئن القلوب. اینا بی حکمت نیست، چون بشر هممون در معرض غفلتیم. خیلی ها که گاهی دستگیرشون میکنن، جایگاه هایی دارن و داشتن، میگن چرا به این وضع افتادید؟ با زبان بی زبانی میگن پناه از غفلت. اینی که خدای متعال و پیامبر اکرم و اهل بیت طاهرین رو مسئله ذکر و پرهیز از غفلت این همه تکیه کردن، این است که گاهی با یک غفلت سرنوشت یک عمر انسان، چه اهل علم چه غیر اهل علم. گاهی یه اهل علم ممکنه 60-70 سال عمر کرده باشه با ارتکاب یک گناه به خاطر غفلت، گناهانی به خاطر غفلت، یه مرتبه پرونده گذشتش رو نگاه میکنه، میبینه عجب اتفاقی افتاده، عجب وضعی پیش آمده. و این را خیال نکنیم برای دیگران هست، برای ما نیست. جمله صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن، این جمله خیلی جمله مهمی است. صدیقه طاهره میفرماین: اللهم اجعل غفلت الناس لنا ذکرا. خدایا از تو میطلبیم، از تو میخواهیم که غفلت دیگران را برای ما مایه تذکر قرار بده. به این معنا که در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم غافل نشویم، همرنگ دیگران نشویم. موقعی که به کار اینها نگاه می‌کنیم، به روند زندگی اینها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در اوج غفلتن. گویا نه خداییست، نه پیامبریست، نه معادیست، نه قیامتیست. چرا اینا اینطوری زندگی می‌کنن؟ بی‌خیال بی‌خیال. این هی الا حیاتون الدنیا، چیزی جز این زندگی دنیا که انما برای خودشون قائل نیستن. صدیقه طاهری می فرماید: اللهم اجعل غفلت الناس لنا ذکرا. اون غفلت و بیتوجهی مردم را برای ما مایه تذکر قرار بده که ما مثل اونها نباشیم، توی جامعه‌ای زندگی نکنیم که از جرگه غافلان محسوب بشیم. لذا نبی گرامی اسلام می‌فرماید کسانی که بیاد خدا هستند، خدا دو امان نامه بهشون می‌دهد: من ذکر الله کثیرا کتبت له براءتان. دو امان نامه دارند، اونه که مرتب بیاد خدا هستند، سوار ماشین میشن بیاد خدا هستند، پیاده میشوند بیاد خدا هستند، تو خونه شون بیاد خدا هستن، تو درس و بحث بیاد خدا هستن. آدمه که این شکلی باشن که شیطان سراغ اینا نمیاد. تو روایات داریم میگه شیطان سراغ کسی که مرتب بیاد خداست نمیاد، مثلا از دور میگذرد، میگه نمیشه نزدیک این آدم رفت. براءتان، براءتون من النار و براءتون من النفاق. دو امان نامه برای انسانهایی که در یاد خدا هستن خدا عنایت میکنه. یه امان نامه، امان نامه از آتش جهنم که فردا اینا مسونند، و یه امان نامه‌ای که مهمه موقعی که تو دنیا زندگی میکنن، زندگیشون منافقانه نیست، پیش این یه حرف بزنن، پیش دیگه اون حرف بزنن، تعریف اینو ببرن اونجا، تعریف اون به بدگویی این همچنان، پیش این آقا که میشنن اون چنان تمجید که گویا در عالم کسی غیر از اون نیست، پشت سر که میرود اون چه بلده است در مذمت او. آخه این چه شکل زندگی است؟ برای ادامه حیات، برای ادامه زندگی، برای درآمد بیشتر آخه این زندگی نشد. و در تعبیری وجود مقدس امام سجاد زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه دارند که و نبهنی لذکرک فی اوقات الغفله. خدایا در مواقع غفلت به من آگاهی و توجه عطا کن. یعنی موقعی که همه غافلن، خدایا من جز آگاهان باشم، متوجه باشم. رحم الله امرا علم من عین و فی عین و الى عین، توجه داشته باشم چه کار دارم میکنم. من بارها محضر مبارک شما دوستان عزیز و بزرگوار و ارزشمند عرض کردم که گاهی همی از درس که میریم بیرون، این حاشیه خیابون ارم، در و دیوار که نگاه میکنیم عکسی چسبیده، عجب این رفیق دیروز ما، دیروز ما با هم سلام علیک داشتیم. اینه وضع. اگه تو زندگیمون در حالت غفلت به سر ببریم و نفهمیم، یه مرتبه مرگ میاد، با هیچ کسم تعارف نداره، بالاتر از پیغمبر که نبوده، بالاتر از امیر المؤمنین که نبوده، بالاتر از صدیقه طاهره و امه هدا که نبودن. اینها بالاخره روزی آمدن، روزی هم از دنیا رفتن، و عده‌ای از امامان ما در سنین کم 28 سال، امام عسکری در سن 28 سالگی از دنیا رفته، امام معصوم. یعنی خیالم نکنیم کسانی که عمر طولانی الزامن دارن محبوبیت بالاتری دارن، نه، اون یه بحث دیگری است، جای خودش باید بحث کرد. و نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله. کلامی هم وجود مقدس امیر المؤمنین داره، خیلی کلام جالبی است. می فرماین الذکر و ذکران، دو نوع یاد خدا داریم. حالا که بنا شد ذاکر باشیم، دو جایگاه دارد این ذکر. ذکر الله عز و جل عند المصیبه، موقعی که مشکلی تو زندگیمون پیش میاد، بچه‌مون مریض میشه، خانوادهمون مریض میشه، عزیزی را از دست میدیم، حادثه ناگواری تو زندگیمون پیش میاد که الا ماشاءالله تو زندگی همه ما هست، شکر الا ماشاءالله. ذکر الله عز و جل عند المصیبه، اونجا بیاد خدا باشید، شیطان انان صبر را از دست شما نبرد. گاهی به کفرگویی نیفتیم که آگویا خدا کسی نداشته آمده سراغ ما، آدم فقیر هم فقیرن هم مصیبت دیدن، از این سری حرفای نامناسب. اینجا یاد خدا بودن مهمه. الذين اذا اصابتهم مصيبه، یاد خداست، قالوا انا لله و انا اليه راجعون. این مصداق ذکر خداست، انا لله و انا اليه راجعون، آغاز و انجام با خداست. و افضل و من ذلک، بالاتر از این ذکر این در مصیبه، ذکر الله عندما حرم الله علیک فیکون حاجزن. ها مصیبت معلومه، آدم بیاد خداست، لذا شما هم که گاهی منزل مصیبت دیده ای تشریف میبرید، سعی میکنید دلش رو نرم کنید، آرام کنید، میگید شما جوان از دست داده، سید و سالار شهیدانم جوان از دست داده، جوانانی از دست داده، آرام میکنید، میبریدش توی فضایی که این مصیبت براش سنگین نباشه. ولی وجود مقدس آقا امیرالمومنین میفرماید بالاتر و افضل از این ذکر خدا که این دل مصیبه هست، ذکر الله عندما حرم الله علیک، موقعی که به صحنه گناهی مواجه می شوید اونجا بگید لا اله الا الله. خیلی مهمه. شما در حالات بعضی از بزرگان حتما مطالعه دارید، کسانی که یه توفیقاتی نصیبشون شده، یه بهرهایی تو زندگی بردن، خود من از تعدادی که هستن در همین زمان ما سوال کردم که این توفیقی که خدا به تو داده منشأ چیه؟ چی بوده؟ قسم یاد کرده، میگه منشأ این در جایی که صحنه گناه به تمام معنا برای من فراهم بوده اونجا چشم‌پوشی کردم. خیلی عجیبه ها، تمام صحنه گناه آماده بود، یک آن تصمیم گرفتم یه نه بزرگ به شیطان بگم و به نفس اماره بگم و صحنه را با همه لذت‌هایی که برای من میتوانست لاقل در یه مقطع داشته باشه اون صحنه را ترک کردم. خدا هم در عوض این حالت را به من داده، این توجه را به من داده. بذار مراقب باشیم، توجه کنیم، موقعی که از یه صحنه گناه عبور میکنیم و همون لحظه چشمونو میبندیم، همون لحظه رومونو برمیگردونیم، شما خیال نکنید که خدا بدون پاداش این کار شما را هر شبت خدمتون بین که رها میکنن، نه، منتها گاهی ما متوجه نمیشویم که اون برکت و لطفی که خدا در جای دیگه به ما داده ثمره چه بوده. این ثمره همون پرهیز از صحنه گناه بوده، در جای دیگری خدا به ما عنایت کرده. و افضل من ذلک، تمام کنم، ذکر الله عندما حرم الله علیک فیکون حاجزا، میگه همین یاد خدا که میفتید میشه مانع. برای چی؟ برای ورود در صحنه گناه. شیطان آمده تمام مقدمات رو فراهم کرده، ولی یه لحظه الله اکبر، لا اله الا الله، اعوذ بالله، همین جملات، همین یاد خدا، میگه این میشه مانع، یک حجاب، یک دیوار بین تو و بین گناه، و دیگه سراغ گناه نمیری. این روایت آخرم بگم، امروز گفتم چند تا روایت خدمت علما بگم. ان مولانا و مقتدانا الامام الباقر علیه السلام، حالا یه سوال، چه کنیم که جز غافلین نشدیم؟ چه کنیم که جز ذاکرین و پرمندمون موقعی که روش نگاه میکنیم نوشته باشد هازا من الذاکرین لا من الغافلین؟ حضرت میفرماید یه اقدام بکنید، این اقدام میتونه منشأ برای این بشود که شما تو ستنام جز غافلین نباشید. خیلی سختم نیست، شاید شما خیلیتونم مقید باشید، درس و بحثتون تمام میشود، نزدیک ظهره، حالا تاکسی بگیرم برم خونه، عرض شود محضر شما به این که اذان ظهر و وقت فضیلت ظهر و اینا تا پردیسان برم، یا نه همینجا مسجدی که هست حرم مطهر نماز ظهر هست رو بخونم بعد برم خونه، مغرب و عشا به همین شکل، صبحم که حالا نوعا منزل هستید و یا همسایه مسجد و امثال ذلک. قال الباقر علیه السلام ایما مؤمن حافظ علی الصلوات المفروضه، هر مؤمنی که حافظ صلوات واجب و نمازهای واجبش باشه، یعنی بیخیالی نکنه، طلبه است، ساعت 5 بعد از ظهر سر مونده به مغرب، الله اکبر، نه اذان داره نه اقامه داره، الله اکبر، چه شد؟ ما نماز رو یاد مون رفته، حالا داریم میخونیم، کارا شلوغ سر روزه، رسمش نیست. حافظ علی الصلوات المفروضه، عرشبت خدمتون، فصلوها لوقتها، نمازها را در وقت خودش به جا میارن. فلیس هازا من الغافلین، این آدم ها این شکلی پرونده شون پرونده ذاکرین است، نه پرونده غافلی. پیداست آدمی که مراقبت کنه تا صدای اذان را شنید از جا تکون بخورن. خدا میدونه من گاهی گریم گرفته این جمله را که دیدم از یکی از همسران پیامبر نقل شده. میگه موقعی که پیغمبر گرم صحبت کردن با ما بود، با ما گرم صحبت کردن، ما میگفتیم، اون میفرمود، همینطوری یه مرتبه وقت اذان که داخل میشد، تعبیر اون همسر رسول الله یا اون شخصی که خدمت حضرت بوده، میگه حضرت به گونه ای میشد که گویا نه ما میشناختیم او را و نه او ما را میشناخت، به گونه ای که نه او ما را میشناخت نه ما او را میشناخت، اصلا گویا هیچ نبود، اصلا صحنه به کلی عوض میشه، رابطه پیغمبر یه جای دیگه برقرار میکنه، چون وقت اذان شده خودش آماده میکند برای نماز. خب ما طلبه ها میتونیم سرمشق باشیم، طلبه ای که تبلیغ میرود شب تا دیر هنگام به گو و بخند و مریدا دور برش میان و چای بخور و قهوه بخور و شکلات بخور و بسکویت بخور و امثال ذالک. آقا میخواهد صاف کنم، آدم متدین است که به طلبه اجازه داده که بر اونجا وارد بشود. آقا میخواهد نماز صبحش هم قضا میشود، بعدم بالای منبر تحسنت بالملک الحی الذی لا یموت و اعتصمت بذل عظمت و العدل و الجبروت، نمیخونه با هم، نمیخونه، هم صاحب خونه بدبین کرده، همین حرف منتقل میشه به جای دیگری. مردم توقع نماز شب از ما دارند، نماز صبحونم این شکلی، بعدم بخوایم بالای منبر بریم، بعدم چهار. خلاصه خیلی باید ما مراقبت کنیم. اینی که امام صادق فرمود کون و دعات الناس به غیر السنتکم، دوستان شوخی نیست، یعنی توی روستا که میرید، توی شهر که میرید، رفتار شما یه طلبه باید کلی پیام به همراه داشته باشد، چه سخنران چیره دستی باشید چه سخنران چیره دستی نباشید. عرشبت محضر شما روایتش میکنم، منبر میخوای برید امشب؟ خب برای خودم باشید. عرض شود محضر سید بزرگوار ما، قال الباقر علیه السلام ایما مؤمن حافظ علی الصلوات المفروضه فصلاها، ببخشید من صلوها خوندم، فصلاها لوقتها فلیس هذا من الغافلین، فروع کافی جلد 3 صفحه 370. خب ما محضر علما هستیم، امروز چند تا نکته رحم الله امرأً، این کلامیست منسوب به امیر المؤمنین، رحم الله امرأً علم من این و فی این و الى این. خب عرض شد که بیس قلنا آیه 34، بیس قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. خب معنای آیه برای دوستان فاضلمون روشنه. خدای متعال می فرماید هنگامی که ما به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده و خضوع کنید، که حالا سجده را توضیح می دیم بعدن، عرض شد خدمت شما به این که همگی سجده کردن، فسجدو، حرف ما را توجه کردن، جز ابلیس که سر باز زد، مخالفت کرد، تکبر ورزید، ابا و استکبره، ابا یعنی سر باز زد و استکبره این تکبر. خب به خاطر نافرمانی و تکبرش کان من الکافرین، کان من الکافرین که بعدن هم توضیح میدیم که آیا ابلیس از اول جزء جرگه کافران بوده یا بعدن از نوع ترجمه ها و تفسیرهایی که شده دوستان میگن و از کافران شد. معنای این که از کافران شد کانه به معنای ساره است، یعنی اول نه خیلی وضع عبادتش نسبت به خدا بالا و بالا، و اتفاقا همین عبرته که آدمایی که توی جایگاه بلندی هستن سقوط میکنن، اونایی که از اول سقوط کردن خیلی آدما بهشون توجه نمیکنن. خب در اینجا خواهش میکنم دقت کنید، دو نگاه وجود دارد که من هر دو نگاه را محضر شما گرامیان عرض میکنم، بعد ببینیم قضاوت نهایی با شماست. یه نگاه این است که این آیه، یعنی آیه ویز قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، عرض شود خدمتون این که فسجدوا الا ابلیس، در تعقیب و به دنباله بحث های گذشته است. یعنی ما چند تا بحث مطرح کردیم، بحث خلقت آدم، بحث خلیفت الله بودن آدم، بحث تعلیم اسما و آزمون بزرگی که برای آدم به وجود آمد و سربلندی انسان و آدم از اون آزمون بزرگ، بعد و برتری علمی آدم و امثال ذلک. بعد از طی این مراحل، پس مراحلی بوده، آدم آفریده شده، خلیفت الله، عرض شود خدمت شما به این که تعلیم اسما به او داده شده، تو این آزمون سربلند بیرون آمده، مقام و جایگاهش برای ملائکه و فرشتگان مشخص شده، همه اینا روشن آیات قبلا معلوم بود، انبئهم باسمائهم فلما انبئهم، تا آخر. بعد بگیم خدای متعال حالا دستور میدهد و از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، ما به ملائکه گفتیم حالا وقتشه در مقابل عظمت انسان، جایگاه انسان، اسجدوا لآدم، سجده کنید لآدم. عرض شود خدمت شما بین که این یک مطلب که همه سجده کردن، ابلیس تکبر ورزید و سجده نکرد و امثال زد. هر شبت محضر شما همینجا یه تذکری عرض بکنم، بعد برم اون بخش دوم بحثو بگم، چون بنا شد دو دیدگاه مطرح کنیم. پس دیدگاه اول روشن شد که امر به سجده که اتفاق افتاده باشد بعد از تعلیم اسماء، یعنی بعضی که مقام و موقعیت آدم برای فرشته روشن شد و عظمت آدم روشن شد، حالا خدای متعال میفرماید اس شد لی آدم. اینه داشته باشید، چون احتمال دومی وجود داره که اون احتمال دومم عرض میکنم و بعدم حالا چند تا این قلته به توضیح میدم. تو پرانتز به قول آیون بین القوسین یه نکته میخوام بگم، و اون نکته این است که ما در چند آیه قبل موقعی که پروردگار عالم خبر آفرینش آدم را عرض شد خدمتون و مقام خلیفت اللهی آدم را به فرشتگان خواست اعلام کند، اینطوری اعلام کرد: و از قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه، به صورت فعل مفرد قال ربک للملائکه. سؤالی که در اینجا مطرح است این است که تفاوت بین اون فعل مفرد و بین اون چه که در اینجا آمده در قالب و از قلنا للملائکه، آیا فقط تفنن در عبارت است به تعبیر ما طلبه ها؟ اونجا خدای متعال خواسته بگه قال، اینجا خواسته بفرماید قلنا، همونطور که حالا در تعبیرات مثلا دارج و رایج ما هم هست، گاهی میگیم من گفتم، گاهی میگیم ما گفتیم. آیا همین تفاوت هاست فقط بین مفرد و بین متکلم مفرد غایب که قاله است و بین قلنا که متکلم معلغیر، یعنی در قالب مثلا جمع آمده؟ هرچی بعد پاسخی که نوع مفسرین در اینجا دادن این است که رسم قرآن بر این است که موقعی که یه مسئله ای را میخواد بیان کند که اون مسئله عرض شود خدمتون خدای متعال به شکل جدی میخواد مطرح کند و کسی هم دیگه در اون واسطه نیست، همه چیزش با خداست. گاهی از اوقات خدای متعال یه فرمانی را صادر میکند، فرشتگان الهی واسطن مقدمات رو جور میکنن، مؤخرات رو جور میکنن، ولی گاهی از اوقات نه، خود خدای متعال پای کار ایستاده، واسطه هم در کار نیست. یعنی حتی ملائکت اللهی هم که مثلا در موارد دیگر به عنوان رابط و واسطه و امثال ذالک انجام میدن، میبینید آیات قرآن دیگه عرشبت مدبرات امرند و چه هستند و چه هستند. نه، اینجا اینطوری است. در این گونه موارد به صورت جمع میاد، هم دال بر عظمت میکند جمع، که در زبان فارسی هم گاهی کسانی که توی موقعیت بالایی هستن به صورت مفرد حرف نمیزنن، میگن ما فرمان دادیم، ما گفتیم، ما پیام دادیم، یه تعبیرات این شکل. در اینجا هم چون مسئله سجده ملائکه است، یعنی کل ملائکه الله مخاطبن، دیگه اونا برای اجرای این کار نقش واسطه ندارن، خودشون مخاطب واقعی هستن، اینجا از واژه جمع استفاده شده. قل للملائکه اسجدوا لآدم قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. یا کار دیگری ممکنه ملائکه هم نقش واسطه برای پیگیری این ساختارها باشن، ولی اینجا این شکلی نیست. پس هر جا بیشتر در مقام عظمت و خود خدای متعال بدون واسطه میتواند کاری انجام بدهد، این تعبیر به صورت جمع ذکر میشه. حالا موارد هم من خواهش میکنم دوستان اگه فرصت کردن، من استقصاء تام نکردم، ولی مواردی دیدم این شکلی است. این پرانتز بسته شد، عظمت خود کارم میرسونه. احسن ارشمت محصر شما به این که برگردم سراغ مسئله بعد. آیا امر به سجده، سوال، امر به سجده مربوط به بعد از خلقت است؟ یعنی خدای متعال آدم را که آفرید دستور داد ملائکه در مقابل آدم سجده کنند، یا بعد از طی مراحل و از اون جمله مرحله تعلیم اسما بوده؟ خب ما گفتیم سیر طبیعی این آیات نشون میده که بعد از تعلیم اسما بوده، چون آیه قبلی را دوستان فاضل ما عنایت میفرمایند، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. یه مرتبه میرسد به اینجا و از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم. سیر طبیعی کار که نگاه کنین پیداست این بعد از اون فراینده، یعنی فرایند تعلیم اسما به پایان رسیده، حالا نوبت به از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم. اما قرائنی دوستان و فضلای محترم وجود دارد که اون قرائن چیزی غیر از این را به کرسی می نشاند. شما همینجا فرمایشی دارید؟ همینو ما میخوام بگم، کمی عجله میکنی. خدا به پیغمبرش هم فرمود لا تعجل بالقرآن. بله، ما همینو میخوام بگیم. احسنتو. عرشبت ما دو تا آیه داریم و یک قرینه، یعنی شاهدی بر این مطلب داریم، و این را محضر مبارک شما علما عرض میکنیم ببینیم چه شکلی است. خب ظاهر همین است که عرض کردیم، سیاق طبیعی این است. اما ما هم در سوره حجر آیه 29 دوستان فاضل، هم در سوره صاد آیه 72 دو تا آیه داریم، البته نظیر همان، خیلی تفاوت زیادی ندارن. آقا هم اشاره فرمودن فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این معناش هست، میگه موقعی که رو در کالبد آدم دمیدم، سویتوهو یعنی آدم رو ساختم، و نفختو فیه من روحی، روح در کالب آدم دمیدم، فقعو لهو ساجدین، در مقابل آدم به سجده بیفتی. این نشون میده تعلیم اسمایی در کار نبوده. توجه میفرمایید؟ فقط آفرینش آدم به سجده ملائکه. این یا آیه آیه هجر، آیه 29 سوره هجر. سوره صاد آیه 72 باز همین تعبیر هست، فیضا سبیتو و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. عنایت میفرمایید چه عرض میکنم؟ این دو تا آیه کاشف از چه است ایها الفضلاء المعاصرین؟ کاشف این است که تعلیم اسما بعد از این داستان هست. گواه دیگری که عده‌ای از مفسرین بیان کردن برای اینکه امر به سجده متعاقب آفرینش آدم است نه بعد از خب بله سرکردشون ابلیس بوده دیگه، ابلیس که بیاد بقیه هم دنبالش را میفته. گواه دیگر این است که گفتن اگر، خب دقت بفرمایید ببینیم این به ذوق شما میاد یا نه، گفتن اگر مسئله امر به سجده بعد از تعلیم اسما باشد در امتثال فرشتگان خیلی افتخار برای فرشتگان محسوب نمیشه، یعنی نمیتونن بگن خیلی ما هرچی خدا بگه ما سمن و طاعتا گوش داده ایم. چرا؟ چون دیگه برای همه روشن شده، آشکار شده مقام آدم، جایگاه آدم دیگه جزء شده بدیهیات. خب بله در مقابل آدمی که این همه علم و دانش و فضیلت و کمال و امثال ذلک دارد نمیخوام بگم هنر نیست، ولی خیلی مثلا افتخار نیست. برخلاف این که تا آدم را بیافریند فقوله و ساجدین، این نشون میده که ملائکه الله بیچون و چرا تابع فرمان حق تعالی هستن، منتظر نمیمونن تا یه حقیقتی براشون روشن بشود و در مقابل اون حقیقت عکس العمل مثبت نشون بدن. آفرین همین منطقه شما علمی تر صحبت میکنید، ما اینطور صحبت عرض شد محضر شما به این که این فقعوله ساجدین عظمت بیشتر، همطور که آقای شاره فرمودن تعبد بیشتر، یعنی ما هرچی شما بگید سلم محضیم و چیزی نید. شما فرمایش بدید. هنوز نرسیده این بون، عجله نکنید، مال هفته بعد انشاءالله، هفته بعد خیلی بحث داریم اصلا سجده یعنی چه. اجره نکنید کان من الجان. حالا شما که بس توجه نکردید الحمدلله رب العالمین، نبودی اینجا بله؟ کان ای سار من الکافرین بعد ابا و استکبر کان من الکافرین، نه کان به معنای سبته، کانه ای ساره. این که من خیلی روزه خوندم تو اینجا، شما گاهی اینکه گریه نمی کنید معلوم روزه ها رو گوش نمی دید. عرض شود محضر شما بین که حالا سوالی که مطرح می شود، این سوال پاسخش بماند چون وقت گذشته علما شاید کار داشته باشن. پاسخ سوال اینه، اگر این چنین هست و جریان با توجه به آیه 29 سوره هجر، آیه 72 سوره صاد و این شاهد سوم، پس چرا عرض شود خدمتون این شکلی آیه آمده؟ اول تعلیم اسما و امثال ذلک، بعد میگه ویس خلال الملائکه تسجد. ولی که جای این آیه کجا بوده خواهتم؟ بفرمایید کجا باید ذکر کنه؟ موقعی که به ملائکه داره خبر میده اینی جاهلون فل ارض خلیفه، همونجا هم بفرمایید ویس خلال الملائکه تسجد لآدم. چرا اینقدر فاصله شده تعلیم اسما و امثال ذلک؟ این فاصله و آمدنش اینجا به چه مناسبت؟ این انشاءالله توضیح میدیم. یه شواهد قرآنی هم داریم که الزاماً این گونه موارد دلیل بر این نیست که پیوستگی وجود داره. فقط تو ذهنتون باشه، علما مثل منبره که تمام میشه برای زیارت نمون نمیمونن. هر شبت خدمت شما این که خودتونم منبری هستید میدونید چقدر بهتون برخورد میکنه، میگه دعا بمونید زار دعا کنیم. هر شبت میگه مثل وزنون از ذهب مغازبن فزن علن نقدر علی فنادا فزلمات. نگاه کنید این فنادا فزلمات متعاقب عرشب وزنون از ذهب مغازبن نیست، یعنی اینطور نیست که عرشب حضرت یونس موقعی که غضبناک شد و رفت بیرون فنادا فزلمات، نه، بلکه موقعی که غضبناک شد فلتقمه الحوت، ماهی او را بلعید و در حالی که تو آیه مسئله فلتقم الحوت ندارد، بعد فنادا فی الظلمات، با حالی که الان فنادا فی الظلمات که آدم نگاه میکنه خیال میکنه بعد و زنونه ذهب مغازبا فزن الا نقدر علی فنادا فی الظلمات، یعنی گاهی وسط آیه مطلب دیگری است که در ضمن یه آیه به خاطر اجمال و اینها بیان نمیشود. حالا توضیحش بماند برای جلسه.